بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين عبادت خدا در سه بخش انجام واجبات که بعدن این واجبات رو همراهی میکنه، مثل نماز، روزه، حج، طواف، دیگر عباداتی که مایش بدن، نیت پاک و یه بخش از واجبات هم عبادت مالیه. در قرآن ملاحظه کردید کم نیست آیاتی که وقتی نماز رو ذکر میکنه بلا فاصله زکات رو مطرح میکنه. زکات به 9 گونه ثروت تعلق میگیره و بنا به تقسیم خداوند به 8 طایفه تعلق داره. امام هشتم می‌فرماید خیلی مسائلی که در قرآن دوتایی با هم اومده، اگر یکیش عمل بشه و یکیش ترک بشه اون یکی که عمل شده قبول نمیشه. مثل نماز و زکات، اگر کسی حضرت می فرماید چون دین و اونا باید در ما توضیح بدن نماز بخونه ولی به مالش زکات تعلق بگیره و نپردازه، نمازای عمرش رو خدا قبول نمی کن. زلف این دو حقیقت به هم گره خورد. یا به فرموده حضرت مثل عبادت خدا و احسان به پدر و مادر که در قرآن دوتایی با هم اومده و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، غیر خدا را عبادت نکنید و بالوالدین احسانا، یعنی حق پدر و مادر انقدر عظیمه که بلا فاصله بعد حق خدا مطرح شد. خیلی مهمه، خدا، پدر و مادر، همه نونیکی هم در همین آیه شریفه نهفته است، چون کلمه احسان بدون الف و لام اومده و بالوالدین احسان. کاری هم به این نداره پروردگار که پدر و مادر کافرن، مشرکن، بیدینن، بینمازن، بیروزن، بیتقوان. امر پروردگار به اینه که فرزندان با پدر و مادر نیکی کنن. صاحب هما فی دنیا معروفا، تو سوره لقمان، تا زندن برخوردت با هر دوشون پسندیده باش. یه روحانی بود، من با فرزندش خیلی آشنا بودم، فرزندشم یه روحانی بسیار باسواد بود، بزرگوار بود، نویسنده قوی هم بود. پدرش که روحانی بود تا حدود 20 سالگی زردشتی بود. بعد بر میخوره به یکی دو تا عالم واجد شرایط و قرآن و مسائلی که اهل بیت مطرح کردن، شیعه میشه، میره حوزه علمیه. این زردشتی یه عالم به تمام معنا به درد خوری میشه. تو شهری که نماز میخون جا نبود نمازش، بسیار هم با تقوا بود. یه روزم نیمد نماز، بهش گفتن چرا نیمدی نماز؟ گفت تو را که میومدم یادم اومد یه پولی پیشم بود، مال مردم، باید میبردم میدادم، با این پول نمیشد نماز بخونم، مال مردم پیشم بود. رفتم پول مردم رو دادم، دیر شد نرسیدم به نماز. این عالم شیعه با تقوا هر روز صبح از خونه که میومد بیرون، میرفت خونه پدر مادرش که زردشتی بودن، حاضرم نشدن شیعه بشن، زردشتی هم مردن. میرفت اول دست پدرشو میبوسید، بعد مادرشو، یه ساعتی دو زانو روبروی هر دوشون مینشست، ازشون درخواست میکرد متواضعانه، خریدی دارین، گوشتی میخواین، میوهی میخواین، نونی میخواین، صورت بدین من برم براتون تهیه کنم. این حکم دینه. تو عرفات یه جوانی به نام ابراهیم به حضرت صادق گفت من تازه شیعه شدم، سال اولم هم هست مستطیع شدم، اومدم مکه، مادرم مسیحیه، پیرم هست، حالا که من دینم رو عوض کردم از مسیحیت اومدم شیعه شدم، تکلیف من با این مادر مسیحیم چیه؟ فرمودن شراب میخوره؟ گفت نه، دیگه دستگاه گوارشش دستگاه خوردن مشروب و مست کردن نیست. فرمود گوشت خوک میخوره؟ حبس کرد نه نمیخوره. فرمود از خونش بیرون نیا، زندگی تو جدا نکن، با مادر زندگی کن، از لیوان مادرت هم آب بخور، ظرف غذات هم باش یکی باشه، پا پاک برگشت. مادره دید روشش عوض شده. چون خدا میگه عبادت من و احسان به پدر و مادر، این دوتا باید با هم باشه. نمیشه پشت به پدر و مادر کنی رو به من. اگر به پدر و مادر پشت کنی به منم پشت کرد، چون حکم منو عمل نکرد، احترام نکرد. مادره بهش گفتش که عوض شدی، خیلی محبت، نگاه کردن، رفتار، کردار، منش، هم قضا شدن چت شده. گو مادر من دیگه مسیحی نیستم، من شیعه شدم. گو معلمت که پیغمبریه؟ گو نه، معلم من منصب پیغمبری نداره، معلم من اولاد پیغمبر، امامه، او معلم من. گو مادر من که پا ندارم بلندشم بیام پیش معلم تو تشکر کنم. برو به معلمت بگو من رو هم داخل در تشیع کن. یعنی حکم خدا را این مردم عمل بکنن، نیرو به خدا اضافه میکنن. اگر مردم خوب عمل کنن، بدان عاشق خوبی ها میشن و میان خوب میشن. اگه یه پدر تو خونه، پدر با محبت، با وقار، با ادب، دست به جیب باشه و نماز به خونه، روزه بگیره، بچه ها میگن این چه دینی داره که روش اثر اخلاقی و رفتاری گذاشته. بچه هم دیندار بار میان، اما پدر دیندار بد اخلاق، زمخت، تلخ، بچه ها رو دینگوریز میکن. بچه ها نمیدونن که این تلخی و بدی کار دین نی، ولی ارزیابی غلط میکنن، میگن اگه دین اینه که بابامون داره ما این دین رو نخواستیم. قرآن میگه اگه باعث بشی یه نفر گمراه بشه، گناه گمراه کردن یه نفر در پروندت مساویه با گناه گمراه کردن کل انسانهایی که من آفریدم. این گناه کمیه؟ خیلی گناه سنگینه. کی حالا قیامت میخواد جواب بده که من صدها میلیارد نفر رو باعث شدم گمراه بشن با گمراهی یه نفر؟ گمراه کردن یک نفر مساویست با گمراه کردن کل انسانهایی که خدا آفریده. از اینجوری اما نیکی، اما خوش اخلاقی، اما خوش برخوردی از یه پدر دیندار، از یه مادر دیندار، بچه‌ها رو هم دیندار میکنه. ما اینو مواظب باشیم تا لحظه آخر عمرمون وجودمون ایجاد دین گریزی نکنه. این خطر بسیار سنگینی. در اجتماع هم همینجور. منی که شهرت دارم، مردم مملکت منو میشناسن، خیلی باید مواظب باشم در اعمالم، رفتارم، اخلاقم، برخوردم، اقتصادم، که مردم تیزبین با دیدن من گرایش به دین پیدا بکنم، چیزی از من نبینن که دین گریز بشن. بیش از 50 سال قبل، 60 سال نمیشه، یکی از اولیاء خدا، من رفته بودم خونش دیدنش، عاشقش بودم، 60 سالم با من تفاوت سنی داشت اون وقت. قلب انسان رو خدا جهت بده عاشق بندگان واقعیش بشه. چقدر آدم گیرش میاد. ایشون برای من این داستانو گفت. بعد خودم که طلبه شدم و خیلی کتاب خریدم، جای داستانو پیدا کردم کجاست. حالا رو کتاب براتون میگم. ایشونم برای من همونی که تو کتاب بود تعریف کرد. یا آقای با چهره مذهبی، این چهرم یا یارساز برای دین یا به شدت دین گریزی ایجاد میکنه. حتی مواظب قیافه و لباسش هم انسان باید باشه که تولید ضربه و ضرر نکنه. این آدم ظاهر و صلاح قیافه مذهبی، مثلا رو قدیم پیرن بیقه و محاسن بلند و پالتو و عبا، فکر کنید اینجوری بود. گندم پخته بود، یه دیگ اوورده بود تو حیاط، رو چادر شب رخت خواب ریخته بود خوش بشه، آسیاب بکنه، بلغور آش درست کنه. یه کبوتر نروماده که با هم زندگی میکردن، از فضا داشتن میرفتن، چشمشون به اون همه گندم افتاد، گفتن بریم پایین یه گندم سیری بخوریم. تا اومدن کنار چادر شب رخت خواب، این مرد گوشه ی حیات عصاشو بلند کرد، با عصبانیت پرت کرد، بال یکیشونو پای یکی دیگرشونو شکست، دوتایی پرواز کردن، اومدن محضر حضرت سلیمان. این آیه تو سوره نحله، ببخشید تو سوره نمله، که سلیمان میگه علمنا، این قرآنه، منطق طیر، خدا زبان پرندگان رو به ما انبیا آموخت. سوره نمل رو ببینید، داستان سلیمان رو با مورچگان، با هدهد که رفته بود کاخ ملکه سبا و تختش رو دیده بود، مفصله تو 2 صفحه قرآن خدا بیان کرده. 2 کبوتر میان پیش سلیمان، میگن یا آقای گندم ریخته بود، مگه معده ما چقدر گندم میخواد؟ ما با 20 دونه گندم سیر میشدیم، ما اصلا گندم نخورده عصا رو رها کرد، پر منو پای این ماده منو شکست. سلیمان فرستاد دنبالش، اومد فرمود گناه کرد، کار بدی کرد، گو قبول دارم، گو جریمه بده، گو چی بدم؟ فرمود گندم یه هفته این دوتا کبوترا رو بده. به کبوترا گو بره ورداره بیاره، گفتن نه. گو گندم یه ماشونو بده، کبوترا گفتن نمیخوام. گو 6 ماشونو بده، گودن نمیخوام. سلیمان گفت ما دیگه بیشتر نمیتونیم بنده خدا رو جریمه کنیم. گفتن ما گندم نمیخوایم. فقط به این آدم بگو قیافش رو عوض کنه، ما گول قیافش رو خوردیم، ما فکر کردیم این آدم متدینیه، با محبتیه، این عبا و این پالتو و این ریش ما رو گول زد، بگو قیافه رو عوض کنه، دوتا کبوتر دیگه مثل ما گول نخورن. امام هشتم میفرماید انسان حتی حیوان رو نباید گول بزن. اگه نمیخوای به بز به گوسفند علف بدی جلو دهنش نگی هی بدونش، این گناهه، این خلاف مروبته، این خلاف آدمیت. هیچ دلی رو نسوزان. میخوای دلی رو بسوزونی؟ اگر شرایط جور پاشو برو اسم بنویس، برو سوریه برای دفاع از حرم اهل بیت دل داعش رو آتیش بزن، اون عبادت. اگه میخوای قلبی رو بسوزونی برو قلب دشمنو بسوزون، نه حیواناتو، نه مردم مملکتو، نه زن و بچه رو، نه پدر و مادر. خب این دوتا با همه. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. پس یه بخش عبادت بدنیه، یه بخش عبادت مالیه. مالی سخت نگیرید در عبادت مالی ابدا. شاید من فردا شب یه آیه ای رو براتون بخونم، 15 بخش داره، 6 بخشش مربوط به عبادت مالیه. 6 بخش، یه بخشش راجع به نماز، یه بخشش راجع به جهاد، 6 بخشش عبادت مالی. چه خانومای بزرگوار، چه شما برادران با کرامت، عبادت مالی گره گوش هاست. یعنی وقتی با پول دلی رو خوش میکنی، با پولت قلبی رو مسرور میکنی، 30 تا گره که تو راه زندگیت بوده داشته میومده بخوره به زندگیت، پروردگار جلوشو میگیره. این یقینیه، این هم در قرآن هم در روایاتمون. مسیح با یکی از حواریون داشت رد می شد، شب بود، صدای شادی و هلهله توی خونه اومد، به رفیقش گفت عروسیه، این عروس امشب می میره. گفت چجوری می میره؟ عروس 16-17 ساله سالم. فرمود یه مار خطرناک تو این خونه کهنه لونه داره، میزنه بهش و میکشتش. رفت. فردا رفیق مسیح گذرش باز به اونجا افتاد. دید سیاپوش نی، سر و صدا نی، گریم نی، در زد. یکی اومد دم در. گوه آقا اینجا دیشب عروسی بود؟ گوه بله. گوه عروس خانوم سالمه؟ گوه 100%. گوه خدا حافظ. گوه برای چی پرسیدی؟ گوه هیچ. رفت. به مسیح گفت پیغمبر اولی العزم الهی، شما که گفتی این عروس میمیره. عروس که هیچیش نشد. گفت بله، ما دو عجل داریم، معلق محتوم. عجل معلق قابل جا به جا شدن. این عروس و دوماد دیشب بعد اینکه همه مهمونا رفتن شام برا دوتاییشون عبوردن، هنوز دست به شام نبرده بودن، یه ناله تو کوچه بلند شد، داشت میگفت گرسنمه، ندارم، فقیرم. عروس به دوماد گفت من سهم خودمو نمیخوام. دوماد گفت منم نمیخوام. عروس سینی رو برداشت آورد دم در، لای در رو وا کرد، خودش اومد پشت لنگه در، سینی رو داد بیرون، گفت بیشین بخور سیر شو، میخوای چیزی هم اضافه اومد ببری ببر، خدا به خاطر کار مالی این عروس مرگ رو از او برطرف. خوشحال باشین کار مالی میکنین، بدحال نشین اگه اومدن گفتن یه پولی بده برای یتیم میخوایم، برای یه عروسی میخوایم، برای یه ازدواج میخوایم، برای یه مسجد میخوایم، برای حسینیه میخوایم، برای اطعام طعام میخوایم. این عبادت مالیه. بخش سوم عبادت در واجبات ادای حقوق واجبه. حقوق واجب زن بر شوهر، حقوق واجب شوهر بر زن، حقوق واجب اولاد بر پدر و مادر، حقوق واجب پدر و مادر بر اولاد، حقوق واجب رحم بر انسان. خب این یه بخش عبادات، این یه قسمتش. قسمت دوم عبادات خدمت به بندگان خداست. آدم علم داره، خرج مردم کن. آبرو داره، خرج مردم کن. قدرت داره و صندلی داره، خرج مردم بکنه. این یه نوع عبادته. خب این مقدمه رو که شنیدید، حالا یه روایت بسیار جالب از وجود مبارک رسول خدا بشنوید. باز امشب من نمیرسم لغت عبادت رو توضیح بدم، اصلش رو بگم تا به عین و به و الف و دال و تش برسیم که چه قوغایی در این کلمه است. رسول خدا یه روایت دارن، جلد دوم اصول کافی نقل کرده، کتاب کافی 10 جلد. کتاب در قرن سوم نوشته شده، کتاب در شیعه تا الان کتاب بی نظیری مونده، یعنی هم وزنش کسی کتاب ننوشته. البته کتاب زیاد نوشتن، 20 جلد، 30 جلد، 110 جلد، اما برد کار مال کلینی بوده که در قرن سوم بسیار عالمانه و هنرمندانه این کتاب رو نوشته. آدم فکر میکنه کلینی در یکی از قوی‌ترین دانشگاه‌های جهان درس نگارش خونده و پروفسور شده. یعنی در قرن سوم پروفسورانه این کتاب رو نظام داده. قوغای این کتاب. پیغمبر می‌فرماید افضل الناس، اگه دلتون میخواد بشین این راهشه، برترین مردم رو کره زمین کیه؟ با توجه به معانی عبادتی که گفتم، که عبادت یعنی چی؟ رشته‌های مختلفی داره عبادت. افضل الناس من اشغل عباده، تو تمام ده جلد کتاب کافی کلمه عشق همین جا اومده، همین یک بار. تو روایات دیگرمون یه بار دیگه هم کلمه عشق اومده. امیرالمؤمنین در مسیر جنگ صفین به کربلا که رسیدن فرمودن پیاده شید، چادر بزنید، امشب و اینجا میمونید. بعد از آن صبح رو خاک کربلا نماز خوند، سلام نمازشو که داد به جای تعقیبات برگشت به خاک گفت ایتها التربه، ای خاک، واهن، عجب خاکی هستی، روز قیامت کسانی از تو بیرون میان که یدخلون الجنت به غیر حساب، خدا پرونده یکیشونو بانه میکن. و بعد به مردم گفت هازا، این زمین، مسار او عشاقن، جای افتادن عاشقان از روی اسب روی خاک، عشاق. دیگه فکر نمی کنم در روایاتمون این کلمه رو داشته باشیم. برترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشه. چجوری آدم عاشق عبادت بشه؟ باید بحث دیشب و دقیق فکر بکنید. آدم عاشق عبادت میشه. عبادت معدنه. وقتی این معدن آدم با عبادت کردنش بشکافه، رحمت خدا، مغفرت خدا، رضایت خدا، بهشت خدا از این معدن بیرون میاد. شما بهشت رو دوست نداریم؟ چرا؟ علاقه ندارید خدا ازتون راضی باشه؟ چرا؟ دوست ندارید خدا گناهانتون رو ببخشه؟ خیلی دوست دارید. دوست ندارید پروردگار عالم رحمتش رو نصیب شما کنه؟ همه اینا تو عبادت. آدم عبادت رو که بشناسه عاشقش میشه. قطعا برترین مردم، من عشق العباده، کسیست که عاشق عبادته، عاشق بندگی خداست، عاشق عبادت مالیه، عاشق عبادتیه که خدمت به خلق، عاشق عبادت خداست. ف و آنقها پیغمبر می‌فرماید این عبادت رو بغل بگیره، یعنی به خودش بچسبونه، رد نکنه، از عبادت در نره، کسل نباشه. فآنقها بغل بگیره عبادت رو، یعنی به خودش بچسبونه. و احبها به قلبه، برترین مردم کسی است که با دلش دوست داشته باشه عبادتو، عبادت محبوبش باشه. و با شرها به جسده، و با اعضاب و جوارحش وارد عبادت بشه. و تفرق لها، و خودشو وقف عبادت کن، عبادت همه جانه وقف بکنه. این خدمت به مردم. پیغمبر یه بار به جبرئیل گفت که خدا اگه شما ملائکه رو تبدیل به آدمیزاد کنه به فرس کره زمین چی کار میکن؟ اگر خدا ارادش تعلق بگیره هر چی فرشته هست بشه انسان بیاد زمین. گو یا رسول الله، ما سه تا کار میکنیم. یکی به تشنه آب میدیم. معلوم میشه به تشنه آب دادن یعنی یه لیوان آب دست تشنه میدیم. الان که یه لیوان آب گیره همه میاد، الان به تشنه آب میدیم، این که پاشم برم اگه پول حسابی دارم از وزارت کشور بپرسم یه 10 تا 2 به من نشون بده که مردمش قدرت لوله کشی کردن ندارن، باید به این دخترای پابرهنه معصوم کوزه بدن بذارن رو سرشون یا رو دوششون برن از چشمه آب بیارن این بچه های معصوم. بعد مدرسه هم باید برن، مشق هم باید بینویسن، آب هم باید بیارن. من برم اون دیگه و از اون چشمه لوله کشی کنم. یه آب دادن به مردم، معنی آب دادن به مردم یه لیوان آب به مردم دادن نیست. این یه کار. اگه ما بیایم روی زمین و کار دوم پاسخ دادن به نیاز نیازمند، کار سوممونم کمک به آدم عیالواریه که خرجش با دخلش میزون نمیشه. زن داره، 4 تا بچه داره، کار میکنه، مغازه داره، بنایی میره، عملگی میره، درآمد ماهش 1,000,000 تومنه، خرجش 1,400,000 تومنه، کمکش میکنیم. ما اول میریم سراغ این عبادت ها. و باشرها به جسده و تفرق لها، برترین مردم کسی است که خود رو وقف عبادت کن. وقف کن. ببینید عزیزانم، ما خیلی حرفا رو میزنیم رو منبر، شما میشنم، اما ای کاش هر دومون عمل میکردیم. امام باقر پیراهن زین العابدین رو که تو خونه تو حیات در آورد برای اینکه بدن زین العابدین رو غسل بده، شیعیانی که تو حیات بودن دیدن به اندازه 2 تا کف دست پوست پشت شانه زین العابدین سیاه شده، پینه بسته، جمع شده، گریه کردن. گفتن یا ابن رسول الله باباتون و کربلا با چه اسلحه ای زدن که جاش مونده بعد 40 سال؟ فرمود جای اسلحه نیه. بابام از کربلا که برگشت 40 سال شبها پیرن، خورما، نون، کفش، پارچه، پول تو کیسه میریخت. همه که میخوابیدن مدینه تاریک میشد، میگرفت رو کولش میبرد خونه ها رو شناسایی کرده بود، در خونه ها میذاشت و به سرعت رد می شد که نبیننش. این عبادت. حالا ما روز روشن این کار رو انجام بدیم. کسی به ما نگفته کیسه کول بگی تهرون برو در خونه. ما خیلی مشکل نیازمندان رو بشناسیم، روز کمک بکن. خودمون نیازمند تو اقواممون داریم، تو قوم خیشامون داریم. بعد پیغمبر می‌فرماید این آدم فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی یسر ام علی عسر، دیگه براش تفاوتی نداشته باشه که زندگیش تو این دنیا محدوده و سخته یا نه زندگیش راحته و میدان وسیعی داره. این عبادت. از عبادت نیتوان الله شد، باریکالله به شاعرش، از عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد. به خدا قسم خواهران و برادران، هر کسی در این عالم به جایی رسیده از عبادت رسیده. من خوب توجه شما رو جلب کردم که اون بخش بسیار مهم عبادت رو بگم که پیغمبر می فرماید این بخش از همه عبادات بالاتره، از نماز، از روزه، از حج، از عبادت مالی، از عبادت حقوقی. این بخش روح عباداته، جان عباداته، ریشه عباداته و اون عبارت است از دوری گزیدن از محرمات الهیه. خیلی جالب، امیرالمومنین می‌فرماید اگر برای کسی زمینه گناهی فراهم شد، دو دقیقه دیگه میخواد آلوده به یه گناه بسیار زشتی بشه، بگه خدایا به خاطر اینکه تو گفتی این عمل حرامه من انجام نمیدم، همین که میگه من انجام نمیدم، امیرالمومنین میفرماید اتفاقا مرگش میرسه، میمیره. حضرت میفرماید مات شهیدا، کسی که در اجتناب از گناه بمیره شهید مرد. این کفنی که به بدنش میکنن، این که کفن پارچه‌ایه، یلفنو فی کفن رحمه، خدا او رو در رحمت خودش کفنش میکنه. چقدر ارزش داره، چقدر ارزش داره. اجتناب از گناه، اجتناب از معصیت. یه گناهی به قمر بنی هاشم پیشنهاد شد، خیلی هم لذت داشت، یه نامه براش بورد شمر، فردا بعد از ظهر تو نامه ابن زیاد نوشته بود حسین ابن علی رو رها کن بیا کوفه، بهترین منصب، بهترین پول، بهترین همسر جوان و هر چی دیگر رو بخوای بهت میدی. این متن نامه، پیک شمره. قمر بنی هاشم تو خیمه کنار ابی عبدالله بود، بیرون نبود. شمر وقتی اومد نزدیک خیمه ها صداش زد، حالا یا گفت یبن ابی طالب، یا گفت یا ابل فضل، جواب نداد. دوباره صدا زد، جواب نداد. ابی عبدالله فرمود برادر شما رو صدا می زند، جوابشو برو بده. از خیمه اومد بیرون. شمر گفت امان نامه برات آوردم. حرف شمر تو دهنش بود که قمر بنی هاشم شمشیرشو از غلاف کشید، اون چپیه رو از ایشون بگیرین بعد منبر بهش بدین. غلاف شمشیر رو خالی کرد، شمشیر رو در آورد، خیز برداشت. شمر فرار کرد. اصلا نامه رو نگرفت، نخوند. این بالاترین درسیه که قمر بنی هاشم داده. هر شیطونی دعوتتون کرد به گناه، بگین نه، چون خدا شما رو نیازمند به گناه نیافریده. ما به هیچ گناهی احتیاج نداریم. یعنی گناه در زندگی ما ضرورت نداره که اگه زنا نکنیم بمیریم، اگه ربا نخوریم سکته کنیم، اگر دروغ نگیم مغزمون از کار بیفته. نه، ما به هیچ گناهی نیاز نداریم. اینو قمر بنی هاشم یاد ما داده که از نزدیک گناه نرو. گناه وقتی رخ نشون داد حمله کن، فراریش بده. این بالاترین عبادت. یه دو سه خط شعر در مدح قمر بنی هاشم بخونم، خیلی شعر بالایی. نگویم آب و گل است آن وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی. وجود هر که نگه می کنم ز جان و جسد مرکب است و تو از فرق تا قدم جانی. به هر که خوب ترن در جهان نظر کردم، که گویمش به تو ماند تو بهتر از آنی. اولین کسی که بازوشو بوسید امیر المؤمنین بود، دومین امامی که بازوشو بوسید امام مجتبی بود، سومین کسی که بازوشو بوسید اما برخلاف دو امام قبل بازوی قد شده رو بوسید، ابی عبدالله. چهارمین امامی که بازوشو بوسید زین العابدین بود، اون وقتی که بدنشو میان قبر گذاشت اومد تو خاکا جستجو کرد، دو دست بریده رو پیدا کرد. چهار امامی که تو را دیدن دست علم گیر تو بوسیدن، چنان ساقی نمودن باده مستش که داد از فرط مستی هر دو دستم، در آن مستی که حالی این چنین داشت زبان حال با معشوق این دوش الهی عاشقم عاشق ترم کن سرم را غرق خون چون پیکرم کن اگر دستم ز دستم رفت غم نیست سرم را میدم که از دست کم بزن تیری به چشم نازنین که غیر از یار چیزی را نبینم وقتی اومد کنار بدن قطعه سری نمونده بود که به دامن بگیره عمود آهن سر و با سینه یکی کرده بود بدن رو رو دامن گذاشت هم دیده بکشا که طبیبت سر بالین هم دیده بکشا که حسین با دل خونین آمد هم دیده بر هم من ای سروه به خون غلطیده تا نگوین حسین داغ برادر دیده عباسم تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین قد کشیده تو و پشت خمیده مرا این بدنو که برداشت رو دامن گذاشت دستاش خونی شد هم بدنو نمیتونست حرکت بده بلند شد اومد خیمه اولین کسی که اومد جلو سکینه بود عینه عمه عرب و بابا عموم کو نگفت چه بلایی سرشون اومده دوتا دست خونیشو نشون داد یعنی دخترم دیگه عمو نداری دخترم آماده اسارت بشین